بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. آیه مختصر کسالتی که بنده داشتم توفیق حضور در محضر عزیزان حاصل نشد، برای اینکه بحث تعطیل نشه در فضای مجازی امروز و فردا را محضرتون خواهم بود انشاءالله، اگر عمر باقی بود انشاءالله روز چهارشنبه محضرتون خواهیم رسید. توجه فرمودید که در حدیث رفع که برای اصل براءت به عنوان دلیل از کتاب الله سولیون آوردن در مقابل اخباری ها، مرفوعی رفع عن امتی تسعه، این نه چیز از امت من برداشته شده، خب سه احتمال داده شد: مؤاخذه برداشته شده باشه، یا اثر مناسب هر کدومشون چیه اون برداشته بشه، یا جمیع آثار برداشته بشه. جمیع آثار سه تا تأیید داره که جمیع آثار برداشته بشه. یکی این که خب مطلق روایت میگه برداشته شده آثار اینها، خود اینا را که نمیتونیم بگیم برداشته شده چون وجود دارن در عالم تشریع برداشته شده. خب زمانی یه چیزی را میتونیم حقیقتا بگیم برداشته شده که تمام آثارش برداشته شده باشه، کل عدم بشه. وقتی تمام آثار برداشته شد که نه خودش هم برداشته شده، پس بنابراین اطلاق داره، نه گفته فلان اثر مونده فلان اثر برداشته شده. پس جمیع آثار خطا، جمیع آثار ما لا یعلمون، جمیع آثار نسیان برداشته شده. تأیید دومش نمود که خوب حدیث برای منت صادر شده، داره منت میگذره که خداوند تبارک و تعالی میفرماید از امت اسلامی نه چیز را برداشتم، خطا کردند آثاری بر اون عملشون بار نمیشه، نسیان کردن یا مالای علمون شدند و اینها، و منت اقتضا میکنه که جمیع آثار برداشته بشه. تأیید سوم روایت صحیحه بزنتی است که از صفوان ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از حضرت ابوالحسن علیه السلام که در رابطه با یه مردی که مکره واقع شده که حتما باید قسم بخوری که زنت مطلقه باشه، برده ها و کنیزات آزاد شده باشه، تمام داراییت هم صدقه فی سبیل الله باشه، اونم برای حفظ جان خودش گفت که بله همه این ستا را انجام دادم، زنم مطلقه، تمام برده ها و کنیزام آزاد فی سبیل الله، و مایملک منم هرچی هست صدقه. اون وقت سوال میکنن از امام علیه السلام که آیا کسی چنین مکره واقع بشه، ایلزمه ذلک، آیا این قسم خوردن الزام آوره، او را ملزم میکنه که حتما وفا بکنه به این قسمی که کرده؟ حضرت فرمود نه. چرا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حدیث رفع تمسک کرد، وضع عن امتی، رفع عن امتی، ما اکرهو علی و ما لم یطیقو و ما اخطاو، بالاخره سه تا از اون نه چیز را حضرت آورده. خب اینجا مکره واقع شده، حدیث رفع اینو برداشته، خب میبینیم که اثر طلاق را برداشته، صدقه را برداشته و نمیدونم آزادی برده ها برداشته شده. میبینیم که به بطلان طلاق و اینکه صحت مترتب نمیشه، خب اینا حکم وضعی هن. پس از این کشف میشه که اون چی که به برکت حدیث رفع برداشته شده، ام از مؤاخذه است، ام از حکم تکلیفی هست، ام از حکم وضعی هست، یک کاسه بگیم تمام آثار برداشته شده. اینجا ممکنه یک اشکالی بکنن که اصلا طلاق و همچنین مسئله صدقه بودن همه اموال یا آزادی برده ها، اینها اصلا با قسم خوردن اینا واقع نمیشه، اینا باطلن، نیازی به حدیث رفع نداریم، اینا خود به خود باطلن، چون طلاق و نمیدونم آزادی برده ها و صدقه دادن مایملک خود، اینا صیغه خاصی میخواد، صرفا با یک قسم خوردن اینا واقع نمیشه. بنابراین در حکم به بطلان نیازی به حدیث رفع نیست، هیچ نیازی به حدیث رفع نداره. پس چرا امام استدلال به حدیث رفع کرده؟ ها، این به اصطلاح از باب جدل، از باب این که خصمی را حضرت قانع بکنه، چون اونها میگن که بله با این کارها به اصطلاح صدقه واقع میشه، عتق واقع میشه، طلاق واقع میشه. بالاخره حضرت جدلن با اونها برای اینکه این طرف را قانع بکنه به حدیث رفع تمسک فرموده، و الا از نظر شیعه با قسم خوردن اینا نه طلاق واقع میشه، نه صدقه واقع میشه، نه آزادی برده ها واقع میشه، نیازی به حدیث رفع ما نداریم. کسی ممکنه این اشکالی بکنه، در جواب میشه گفت که نه، از روایت اون چی که تبادر میکنه اینه که حدیث رفع صلاحیت داره برای رفع هر اثر تکلیفی و یا وضعی، و این یک امر مسلم بوده بین امام و بین اون مخاطب، یعنی عرفن چنین چیزی تبادر میکنه، در بین عرف چنین ظهوری وجود داشته که امام تمسک فرموده به حدیث رفع. بله در تطبیق کبرا به مصداق بحث جدل هست، بحث اقناع طرف مقابل هست، اما تمسک در این بیان حضرت به خاطر اون تبادر عرفی که بوده امام تمسک فرموده. خب مطلب دیگری که در اینجا مطرح در حدیث رفع، این رفع ما یعلمون مستکره علیه، این مای موصول چیه که رفع به اون نسبت داده شده؟ چون این مای موصول نائب فاعل رفعه هست، مسندون علیه رفعه هست. خب گفتیم که این نه چیز خودشون که برداشته نشدن، رفع به اونها نسبت داده شده، ولذا اینجا مجبور شدیم چکار کنیم؟ بگیم که آثار شرعیه برداشته شده حقیقتن، منتها ادعاءن خودشون را داریم میگیم برداشته شده، در حالی که نه، حقیقتن خودشون برداشته نشدن، نسیان هست، خطا هست، مالایعلم، نه برداشته نشدن، در بین امت اینا فراوان وجود دارن. برداشته شدن یعنی آثار شرعیش برداشته شده، اون وقت فرقی نمی کنه ما این مای موصول ما لا یعلمون یا ما لا یطیقون یا مستر رو علیه، اینا فرقی نمی کنه، این به اصطلاح حکم شرعی کلی باشه یا حکم شرعی جزئی باشه، به عبارت دیگر فرق نمی کنه شبهه حکمیه باشه، که اگر شبهه حکمیه باشه حکم شرعی کلی برداشته میشه، یا نه شبهه موضوعیه باشه که حکم شرعی جزئی، فرقی نمی کنه. مای موصول هر دوتا را می گیره، هم شبهه حکمیه را می گیره هم شبهه موضوعیه را می گیره. بعضی ها اومدن شبهه کردن که نه خیر، این مربوط به شبهه موضوعیه است، شبهه حکمیه را نمی گیره. خب اگر شبهه حکمیه را نگیره، عملا آیان اصولیین در شبهه حکمیه تحریمیه میخوان از این روایت برای اصالت البرائه استنتاج بکنند و نتیجه بگیرند. این است که اگر اصولی ها تونستن ثابت بکنن که مای موصول اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است، اعم از این که حکم کلی باشه برداشته شده، حکم جزئی باشه برداشته شده. مثال خیلی روشنی عرض بکنم، حکم کلی، آیا استعمال دخانیات در اسلام، در جامعه اسلامی حرام هست یا حرام نیست؟ مای موصول حکم کلی حرمت را برمی داره، حکم کلی حرمتی که مربوط به استعمال دخانیات باشه، شبه حکمی است و حکمم کلیه. یه دفعه این است که نه، شبه موضوعیت اونجا حکم جزئیه. آیا این لیوانی که پر از یه مایه با رنگ خاصی هست، آیا این شربت یا خمره، شربت یا خمره یا سرکه است؟ نمیدونیم. رفعه برمیداره این رو، اینجا این شبه شبه موضوعی است، حرمت جزئی که در رابطه با این لیوان هست رفعه برمیداره. فرقی نمی کنه، این رفعه که در اینجا هست مای موصول، اما از حکم یا موضوع، شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، هر کدومش مجهول باشه هر دوتا را برمیداره. ما لا یعلمون، چه اگر موضوع خارجی هست نمیدانیم این لیوان آیا شربت یا خمره، رفعه برمیداره حرمت جزئی را در رابطه با این لیوان. استعمال دخانیات به طور کلی حرمت داره یا نداره، شبه حکمیه است و حکمم کلیه، رفعه برمیداره. ولذا در رابطه با این که بعضی ها خواستن بگن این فقط شبه موضوعیه را میگیره، شبه حکمیه را نمیگیره، باید به این شبه ما جواب بدیم. مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل صفحه 195 خوب جواب داده، فرموده که حرمت شرب توتون مما لا یعلمون هست، فهی مرفوعتون عن المسلمین. آیا استعمال دخانیات حرام هست یا نه؟ خب این مما لا یعلمونه، رفعه میگه برداشته شده دیگه این حرمت. و معنای رفع حرمت مثل رفع خطا و نسیانه، یعنی آثارش برداشته شده یا مؤاخذه برداشته شده، اون بحثی که قبلن گذشت. شبیه اون روایت هست که حضرت فرمود ما حجب الله علمه عن العباد فهو و موضوع عنهم، این روایت هم کاملا به اصل براءت دلالت میکنه در شبهه حکمیه. ما حجب الله علمه عن العباد، هر اون چیزی که خداوند علم و آگاهی به اون را از بندگانش محجوب کرده، مستور فرموده، فهو موضوع عنه، پس این برداشته شده از این بندگانش، حالا فرق نمی کنه شبه حکمیه باشه یا شبه موضوعیه باشه. ولذا شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه این چنین جواب داده که بالاخره حرمت شرب توتون که شبه حکمیه است، مما لا یعلمون هست و برداشته میشه. مرحوم آقای آخوندم در کفایه فرموده که بله، الزامی که مجهوله برداشته شده، نمیدونیم آیا شرب توتون حرام هست یا نه، آیا ملزمیم ما این را ترک بکنیم؟ خب این الزام مجهوله، الزام که مجهول شد مما لا یعلمون شد برداشته شده، یه رفعه الزام را برمیداره. ولذا در با این دو بیان مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آیاخون روشن میشه که شبه حکمیه هم در این روایت مطرحه و روایت شامل شبهه حکمیه هم هست و دلالت بر اصل براءت میکنه. منتها خب خیلی ها متعدد خواستن دلیل بیارن، شبهه ایجاد بکنن که نه خیر آقا، در این ممالایلمون مای موصول شبهه موضوعیه را میگه، شبهه حکمیه که ما نحن فیه اصل براءت میخوایم جاری بکنیم در رابطه با تحریم استعمال دخانیات شامل اون نمیشه. چرا؟ چند دلیل و به اصطلاح چند دلیل اینجا اقامه کردن. اولین دلیلشون میگن که یه وحدت سیاقی در این روایت وجود داره، یعنی به این معنا در مستر رو علی مستکره علی ما لا یطیقون، این ما موصول ها همشون در رابطه با موضوع خارجیه، فعل خارجیه. خب این اینا عطف شدن به مما لا یعلمون، خب معطوف معطوفون علیه باید وحدت سیاق داشته باشه. اونها همشون در رابطه با فعل خارجیه، یعنی اون فعل خارجی که استکره علیه بهش مکره واقع شده، یک عبدی کسی وارد شده گفته بردارین خمر را باید بخوری، اینم از ترس جانش برداشته خورده. آیا شلاق 80 ضرب شلاق به این ثابته یا به عنوان شارب الخمر فاسق شده؟ نه. چرا؟ رفع مستکره علی، این فعل خارجی، این به اصطلاح موضوع خارجی، حکم حرمت اینا ازش برداشته شده. یا مستور رو علی، در بیابان گیر کرده بود داشت میمرد از گشنگی، فقط میته بود اونجا، برداشت 200 گرمی کباب کرد و خورد تا زنده بمونه، حرمت برداشت. موضوع خارجیه، موضوع خارجیه. مما لا یعلمون پس موضوع خارجیه. آیا این لیوان شربته یا خمره؟ اینو میگیره شبهه موضوعیه، ربطی به حکم کلی شبهه به اصطلاح حکمیه نداره. این دلیلیست که آوردن. توجه فرمودید. جوابی که داده شده به این، مرحوم محقق نائینی از این اشکال جواب داده در فواید الاصول جلد 3 صفحه 345. ایشون فرموده که مرفوع در جمیع این اشیاء نهگانه حکم شرعیه، حکم شرعیه. و خدمت شما عرض کنم این که شما گفتید در غیر ما لا یعلمون مثل مستکره علی، ما لا یطیقون، مستر رو علی، اضافه شدن این رفع در اونها به افعال خارجیه به خاطر نست که اکراه و اصرار و اینها عارض میشه به افعال انسان نه به احکام، و الا مرفوع در همه اینها حکم شرعیه، چنانچه در ما لا یعلمون هم مرفوع اونچه که برداشته شده حکم شرعیه. و مراد از این مای موصول جامع بین شبهات حکمیه و موضوعیه است. پس بنابراین شما نگید که آقا در مستر رو علیه یا مثلا مستکره علیه یا ما لا یطیقون اینها به اصطلاح این رفعه نسبت داده شده به یک فعل خارجی. خب اون بالاخره به فعل خارجی نسبت داده شده، ولی اونجا که برداشته شده مای موصول حکم شرعی را برمی داره. حالا حکم شرعی در شبهه موضوعیه یا در شبهه به اصطلاح حکمیه که ما نحن فیه. پس جواب خوبیست ایشون در فواید الاصول رحمت الله تعالی علیه مرحوم نائینی فرموده است. اونتا بعضی ها اشکال کردن که نه، جواب مرحوم نائینی نمیتونه مفید باشه. حرف مرحوم نائینی در اراده جدیه درسته. اراده جدیه خدا و رسول خدا این است که حکم شرعی برداشته شده، چه در موضوعات خارجیه، چه در مثل شبهه موضوعیه، چه در شبهه حکمیه. در اراده جدیه اینه. اما در اراده استعمالیه محل نزاست. در چه معنای استعمال شده؟ این رفعه در از در ادبیات مسندون الیهش چیه؟ استعمال خب در اون دو سه تا به فعل خارجی نسبت داده شده، اسناد داده شده، در نتیجه عطف هستن به مما لا یعلمون عملا ما را دچار مشکل میکنه از نظر استعمال. ولذا در اراده جدیه فرمایش شما مرحوم نائینی قابل قبوله، اما در اراده استعمالیه نه. وحدت سیاق را بخواهیم حفظ بکنیم، در اون دو ستایی که بعد از مما لا یعلمون هست، فعل خارجی منصوبون الیه مسندون الیه و اونا هم عطف شده به مما لا یعلمون، اونم عملا باید یه چیز جزئی باشه، کلی وحدت سیاق را به هم میزنه. این از نظر اراده استعمالی وحدت سیاق بخواد حفظ بکنه، عملا شبهه حکمیه مشمول حدیث نخواهد. بهترین جواب را مرحوم علامه حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه در کتاب درر الفوائد، ایشون حاشیه‌ای بر کفایه داره به نام درر الفوائد، خدمت شما عرض کنم، ایشون در این بحث براءت در رابطه با این به اصطلاح روایت رفع عن امتی تسعه، ایشون فرموده که این اشکالی که کردن به شبهه موضوعی اختصاص داشته باشه نه شبهه حکمیه، این اشکال درست نیست، اشتباهه. این اشکال مبنی بر این است که موصول را در مصادیق خارجیه مثلا بگیم استعمال شده، در و از اونجایی که در مثلا مسرکروه علی مسرروه علی در موضوعات خارجیه استعمال شده، پس بنابراین در مما لا یعلمون هم بگیم در موضوع خارجی استعمال شده باشه، مصداق خارجی. اگر این مبنا را بپذیریم این حرف درسته، ولیکن این مبنا اصلا مبنای غلطیه. چرا؟ برای اینکه ضمایر اسمای اشاره موصولات اینا را میگن از اسماء مبهمه، اسماء مبهمه در مفاهیم مبهم استعمال میشه، در مفاهیم مبهم استعمال میشن، منتها سعه وزیغش از سله معلوم میشه. بنابراین اسمای موصول در مصادر استعمال نمیشه، اسمای موصول در مبهم استعمال میشه. الذی آنچنان مردی که، التی آنچنان زنی که، خب این مبهمه. چه چیزی این را روشن میکنه؟ سلهی که بعد از این میاد، سله اینو، ولذا گاهی سله گسترده میشه گاهی محدود میشه. ولذا از اونجایی که علم انسان، جهل انسان هم به حکم عارض میشه هم به موضوع، گاهی آدم حکم را نمیدونه میشه شبهه حکمیه، گاهی موضوع را نمیدونه میشه شبهه موضوعیه. پس بنابراین مما لا یعلمون هم شامل هم شبهه حکمیه میشه هم شبهه موضوعیه میشه، چون علم و جهل انسان هم به حکم تعلق پیدا میکنه، گاهی حکم را نمیدونه میشه شبهه حکمیه، گاهی موضوع را نمیدونه میشه شبهه موضوعیه. در علم و جهل در مما لا یعلمون اینطوریه. اما چرا در اصرار و اکراه اینا فقط به موضوعات خارجیه عارض میشن و لذا اختصاص پیدا میکنن به موضوع خارجی که شبهه موضوعی باشه؟ پس بنابراین اختصاص مصادیق صله به موضوعات در جملات مستکروه علیه مستررو علیه دلیل برای نمیشه که در مما لا یعلمون هم به اصطلاح مصداق مشخص باشه شبهه موضوعی باشه. نه، اینا در مبهمات استعمال میکنن، اون چه که سرنوشت اینها را مشخص میکنه صله اینهاست، گاهی سله گسترده میشه مثل مما لا یعلمون، چون علم و جهل انسان هم به موضوعات تعلق میگیره، گاهی موضوع را آدم نمیدونه، هم به احکام تعلق میگیره، گاهی حکم را نمیدونه. اما در اصرار و اکراه چرا فقط به موضوعات خارجی آدم مکره میشه؟ مثلا گیر میکنه در یه بیابانی آب پیدا نمیشه، فقط مثلا آب نجس یا مثلا مشروبات الکلی اونجا گیر میاد، مجبور میشه مثلا در حد ضرورت بخوره تا زنده بمونه. خب این جواب خوبی بود که مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه فرمودن. از جمله شبهاتی که مطرح کردن که به اصطلاح حدیث رفع به شبهه موضوعی اختصاص داره، این شبهه هست. میگن که اصلا خب شما گفتید مؤاخذه در تقدیر گرفته شده، یعنی مؤاخذه برداشته شده، مؤاخذه را که به حکم نمیشه نسبت داد، مؤاخذه را به حکم نمیشه نسبت داد، مؤاخذه را به فعل خارجی میشه نسبت داد. خب قبلا گفتیم اون که برداشته شده جدا مؤاخذه برداشته شده، پس مراد مؤاخذه بر خود این استراره، خود اکراهه. بنابراین اگر در موصول در ما لایعلمون فعلی که مجهول الحقیقه باشه میتونیم مؤاخذه را به اون نسبت بدیم که شبهه موضوعیه هست، ولی اگر حکم مجهول اراده بشه حکم مؤاخذه نداره، برای اینکه به خود حرمت مجهوله معنا نداره که خدا مؤاخذه بکنه، مؤاخذه مال اون فعل مجهوله. پس شبهه موضوعیه را میتونیم بگیم در حدیث مطرحه، شبهه حکمیه عملا مؤاخذه را نمیتونیم ما به حکم نسبت بدیم، مؤاخذه مال فعل خارجی است. جواب داده شده به اینکه کی گفته مؤاخذه در تقدیره؟ ما گفتیم که عموم آثار در تقدیره، نه مؤاخذه. این یه جواب خیلی روشنی است. تازه فرضاً فقط مؤاخذه هم در تقدیر گرفته باشه، شما گفتید که صحیح نیست نسبت دادن به اصطلاح به حکم شرعی. بله، اگر دقت عقلیه منظور باشه به حکم شرعی نمیشه مؤاخذه را نسبت داد، تازه فرمودید. اما اگر نه بحث مسامحه عرفیه باشه، در مسامحه عرفیه هیچ اشکال نداره، هم به حکم نسبت داده میشه هم به موضوع نسبت داده میشه، هیچ اشکالی نداره و دقت عقلیه این چنجاها ملاک نیست. مسامحه عرفیه و تشخیص عرف ملاک عرف، مؤاخذه را هم به حکم مجهول هم به خدمت شما عرض کنم فعل مجهول نسبت میده، پس بنابراین حکم مجهول مؤاخذه نداره، همون اصل براءت به اصطلاح شبهه حکمیه را شامل میشه. یکی دیگر از شبهاتی که مطرح شده، میگن آقا مرفوع برداشته شده رفعه که در اینجا هست، مرفوع اون زمانی این کلمه را میتونیم درست استعمال بکنیم که یه امر سنگینی باشه آدم اونو برداره. شما یه میزی را از اینجا برداری بذاری جای دیگر، اینجا بله میشه گفت رفع صورت گرفته. متعلق این رفع یه امر ثقیل اگر باشه رفع بهش تعلق میگیره. خب امر ثقیل فعل واجبه، ترک حرامه، این ثقیل برای انسان. اما حکم، حکم از طرف مولا صادر میشه، ثقیل بودن درش نیست، ثقلی درش نیست. شبهه عجیبی است، بعضی ها بیکارن. پس بنابراین شبهه این شد، کلمه رفعه را، رفع را، مرفوع را زمانی صحیح است ما استعمال بکنیم که تعلق پیدا بکنه به یک امر ثقیل، یه چیز سنگینی باشد ما این را برداریم جا به جا بکنیم. ها بله، این چنین که شد فعل واجب، انجام دادن واجب کار ثقیلیه، ترک حرام کار ثقیلیه. گاهی انسانی معتاد میشه به یک حرامی، ترکش واقعا ثقیله. بعضی بدبخت‌ها هستن که معتاد به غیبتن، مثلا میشینی اگر غیبت نکنه انگار که در مخمصه قرار میگیره، ولی غیبت که میکنه نشاط پیدا میکنه. ترک حرام مثلا یا نامحرمی را میبینه چشمش هرزه شده، عادت کرده به نگاه نامحرم، ترک این حرام براش ثقیل مشقت داره، پس فعل واجب. یا مثلا یک حرامی داره واقع میشه، ما میبینیم میخواییم امر به معروف نهی از منکر بکنیم و واقعا آیا این قبول میکنه یا نمیکنه، در مقابل عکس العمل بد نشون میده یا نمیده، کار ثقیلی هست. پس بنابراین مرفوع و رفع متعلقش باید امرون ثقیلون باشه، امرون ثقیلون فعل واجب ثقیل، ترک حرام ثقیل، اما حکم کار شارع هست، دستور میده، ثقلی درش نیست، پس شبهه حکمیه عملا از حدیث خارجه. جواب خیلی خوب داده شده که شما به احکام شرعیه مگه تکالیف نمیگید؟ تکلیف معناش چیه؟ تکلیف از ماده کلفت هست. اگر در این احکام شرعیه و تکالیف ثقلی نبود، چرا بهش تکالیف گفته میشه؟ این که به احکام شرعیه تکالیف شرعیه گفته میشه، معلوم میشه که در احکام شرعیه هم یه ثقلی وجود داره. شاهد بر مطلب این است که گاهی احکام شرعیه را به عسر و حرج توصیف میشه در آیات قرآن. آیه مبارکه 78 حج اینه: و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند متعال قرار نداده به گردن شما در دین من حرج، یعنی من حکم حرجین، حکمی که درش حرج باشه برای شما جعل نکرده. پس معلوم میشه که در حکم یک مشقتی هست، یک کلفتی هست که وجود داره، منتها به اندازه‌ای ثقیل باشه که عسر و حرج درش باشه، نه خداوند متعال چنین حکمی را جعل نفرموده. خب پس این شبهه هم به حمد الله جواب داده شد. خب آخرین شبهه را هم باز آخرین در هنوز هست ادامه داره. یکی از شبهات این هست که خدمت شما عرض کنم، گفته شده که آقا حدیث اختصاص داره به شبهه موضوعیه به دلیل اینکه اون چه که مرفوع موضوع هست نه حکم. حاصل این شبهه این است که اون چه که در حدیث مرفوع هست و برداشته شده عبارت است از اون چیزی که موضوع واقع شده در سایر ادله، یعنی به ادله دیگر غیر از این حدیث رفع مراجعه بکنیم میبینیم اون چه که مرفوع هست موضوع هست، یعنی به این معنا اون در ادله دیگر میبینیم موضوع فعل قرار گرفته، فعل انسان موضوع قرار گرفته، پس بنابراین مرفوع هم باید فعل انسان باشه. به چه دلیل فعل به اصطلاح موضوع قرار گرفته، یعنی وضع شده به گردن انسان نه حکم؟ مثلا این آیه مبارکه 233 بقره را دقت کنید، می‌فرماید وقل المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و عل المولود له، به گردن اون مردی که برای او بچه آورده شده، خانومی برای شوهرش بچه آورده، حامله شده بچه آورده، به گردن این آقا چیه؟ چه چیزی به گردن این آقا گذاشته شده؟ و علل مولود له گذاشته شده، وضع شده به گردن این آقا رزقهن، نه نفقه و رزق روزی این خانوم به گردن این آقا هست. حالا که این خانوم برای تو بچه آورده باید جونت بیاد بالا کاملا تأمین بکنی غذاش رو کسوش رو، و کسوتهن نه لباسش رزقش نفقش قرار داده شده به گردن این آقا. خب کسوه پوشاندن لباس و نفقه دادن فعله، این به گردن گذاشته شده، پس بنابراین اگر موضوع اونس به گردن گذاشته شده فعل، اونس هم که برداشته میشه باید فعل باشه، شبهه موضوعیه میشه نه حکمیه. پس اونس که موضوع هست قرار داده شده به گردن آدم، فعل رزقه، فعل کسفه است، به رزق روزی و نفقه خانم را دادن و همچنین فعل کسوه و پوشش و لباسش رو تأمین کردن، اینا فعلی که به گردن گذاشته شده. پس بنابراین حدیث رفم باید بیاد فعل را برداره، شبهه موضوعیه را میگه. یا مثلا در آیه مبارکه 184 بقره میفرماید وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، به گردن اون مؤمنینی که یطیقونه طاقت ندارن روزه را بگیرن، بخوان روزه را بگیرن دیگه فوق العاده براشون طاقت و فرسایش پیدا میکنن، به شدت در سختی قرار میگیرن. خب کسانی که این چنین هستن طاقتشون طاق میشه دیگه نه روزه نگیرن، چیکار کنن؟ الَّذِينَ يُطِيقُونَ، بگردن اینها چه هست؟ فدیتون، فدیه باید بدن، عوض بدن به جای به اصطلاح روزه گرفتن. فدیه چیه؟ طعام و مسکین. پس بنابراین اون چی که قرار داده شده بگردن آدمی که نمیتونه روزه بگیره مشکله براش، فدیه هست، فدیه فعل دیگه. یا مثلا در آیه 183 سوره مبارکه بقره میفرماید کتب علیکم الصیام، نوشته شده به شما چی؟ صیام، روزه گرفتن. بس روزه گرفتن که فعل موضوعه، قرار داده شده، پس مرفوع هم باید فعل باشه. اون چیزی که موضوع هست همون باید مرفوع باشه. در این ادله اون چیزی که موضوع هست و قرار داده شده به گردن انسان‌های مکلف فعله. پس اگر چیزی را بخوان از گردن بردارن همون فعل را برمی‌دارن، شبهه موضوعی است. آیه مبارکه 97 سوره آل عمران لله علی الناس حج البیت، برای خداوند هست که به گردن انسانها واجب فرموده حج البیت، زیارت خانه خدا را. پس موضوع حج کردن، انجام دادن اون فعله. پس بنابراین به ادله دیگر هر سه نگاه میکنیم، اون سه که به گردن انسانها قرار داده شده فعله. پس اگر یه دفعه حدیث رفت میاد منت میذاره میخواد برداره، چرا باید برداره؟ فعل را برمیداره. پس بنابراین شبهه حکمیه عملا منتفی میشه و حدیث اختصاص پیدا میکنه به شبهه موضوعیه. جواب داده شده که نه، این حرف حرف درستی نیست. همچنان که رفع تعلق پیدا میکنه به فعل، به تکلیف هم تعلق پیدا میکنه. رفعه همچنان که به فعل تعلق پیدا میکنه، به تکلیف هم تعلق پیدا میکنه. مثلا در این روایت که وسائل جزء 18 باب 8 ابواب مقدمات حدود حدیث 2، این روایت است رفع القلم عن ثلاثه، قلم تکلیف برداشته شده از سه نفر، کسی که صبی هست بالغ نشده، مجنون و دیوانه است عاقل نیست، یا کسی که فعلا هنوز ملتفت نیست و خواب هست و غافله. خب بنابراین ولذا فقها عقل و بلوغ را از شرایط تکلیف قرار دادن. مراد در اینجا رفع قلم تکلیفه. پس رفعه اینجا میبینیم به تکلیف تعلق گرفته. تعجب فرمودی، این یه جواب خیلی روشنیست. پس بنابراین رفع هم به فعل تعلق میگیره هم به تکلیف و حکم تعلق میگیره. این یک جواب خیلی حسابی. جواب دیگر این هست که اون چه که شما گفتید به اصطلاح در تمام این به اصطلاح ادله، اون چه که به گردن گذاشته شده فعله. خب این حرف شما در حدیث رفع در مثلا ما لا یعلمون مستر رو علی مستکر رو علی خطا، اینا درست میتونید بکنید این حرفتون رو، اما در نسیان چی؟ نیست. در نسیان اصلا شما فعلی انجام نداده، نماز رو اصلا فراموش کرده، جزء نماز رو فراموش کرده، اصلا از آقای مکلف چیزی صادر نشده. تازه فرمودی چیزی صادر نشده در نسیان، پس این رو شما چیکار میخواید بکنید؟ شما میگید که در حدیث رفع فقط اون فعل محط بحثه، فعل باید برداشته بشه. خب در مستکروه علیه حالا بله فعلی هست که طرف مرتکب بشه استرارن اکراهن، ما در نسیان که اصلا فعل انجام نداده اونو چطور معنا میکنید؟ اینجا گیر میکنید عملا. این چنینه. و جواب آخر این است که اون ظهوری که ما باید ازش پیروی بکنیم اون ظهور عرفی است. ظهور عرفی در غالب اهل لسان این است که به اصطلاح دقت عقلی اعمال نمیشه، ولذا اطلاق حدیث رفع نسبت به جهل به حکم، نسیان به حکم، یک مطلبی است که قابل انکار نیست. فرض فرمودی اطلاق حدیث رفع نسبت به جهل به حکم یا نسیان به حکم یه مطلبی است که ذوق سلم این روسیه قبول میکنه، قابل انکار نیست. پس بنابراین حدیث رفع هم حکم را شامل میشه هم فعل و موضوع خارجی را. شبهه پنجم انشاءالله باشه برای بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.